بسم الله الرحمن الرحیم. مانن تخمین آیتن او نونسی ها نعتی به خیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. شبهی که در ذهن یهودیا و کم کم به اذهان مشرکین سرایت کرد این است که نه با حقانیت دین سازگار نیست. یهودی ها دین خود را حق می دانستن و می گفتن حق قابل زوال نیست و قابل نسخ نیست، پس دین قابل نسخ نیست. ازا قائل می شدن به این که اون چرا که موسی علیه السلام الله آورد آخرین ادیان است و دین جاوید خواهد. و روی همین زعم باطل که حقانیت با نسل سازگار نیست یک دلیل نقضی اقامه می کردن علیه اسلام و مسلمین. چون در اسلام بعضی احکام احیانا نسخ می شد یهودی ها به عنوان شبهه می گفتن اگر این اسلام حق بود نسخ نمی داشت. چرا؟ چون حق با نسل سازگار نیست. اگر این اسلام دین الهی می بود نسخ فضیر نبود، زیرا دین الهی قابل نسخ نیست. قانون گذارش الله است. الله هم علمش نامحدود است هم قدرتش نامحدود. وقتی قانون گذار به کل شیء علیم باشد قانونی وضع می کند که جاودانه باشد، قانونی که در یک مقطع قابل اجرا باشد در مقاطع دیگر قابل اجرا نباشد، مال اون قانون گذاری است که به کل مصالح خفیه و غیر خفیه آگاهی ندارد. ولی اگر قانون گذار به کل مصالح عالم بود دیگر قانون اون نسخ نمی شود. همین دلیل را خدای سبحان به عنوان حقانیت نسخ قرار می دهد. و چون خدا علیم است و به کل شیء علیم است و به کل شیء قدیر است می داند که قانونی که در هر مقطع برای تأمین سعادت مردم اون مقطع لازم است چی خواهد بود. نسخ مستلزم جهل قانونگذار نیست، نسخ در اثر تحول مصلحت است. اگر قانونگذار به همه مصالح عالم نباشد در حقیقت این نسخ هم تحول علمی هم تحول حکمی، یعنی هم حکم عوض شد هم علم قانون گذار عوض شد. ولی اگر قانون گذار به همه مصالح عالم باشد کما هو المفروض، روح این نسخ به تخصیص برمیگردد، یعنی انقطاع عمد اون حکم زمانن و این هم در مقام اثبات به صورت نسخ بیان می شود. وگرنه ثبوتاً خدای سبحان عالم بود که این حکم تا فلون مقطع. بنابراین شبه یهودی ها چه به مشرکین هم سرایت کرد این بود که حق بودن با نسخ سازگار نیست. این یه اصل. و چون تورات حق است پس قابل نسخ نیست. این دو مسئله. به عنوان نقض می گفتن اگر اسلام و احکام قرآن حق باشد قابل نسخ نیست، و چون نسخ می شود معلوم می شود این حکم الله نیست و افترای پیغمبر است معاذ الله ایست. و قرآن کریم همین شبهات را در موارد گوناگون جواب داد. بعض از این شبهات به علم برمی گردد، بعض از این شبهات به قدرت برمی گردد. در سوره مبارکه نحل آیه 101 این چنین است. فرمود و اذا بدلنا آیتا مکان آیت ولو اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. در این آیه خلاصه برهان استثنایی مشرکین را ذکر میکند. مشرکین این حرف را از یهودیا دارند. اونها میگفتند این که یک روز شما مسلمین را به طرف بیت المقدس دعوت میکنید که اونجا نماز بخوانند. یک وقت مسلمان ها را به طرف کعبه فرا میخوانید که اونجا نماز بخوانند. بعد میگه حکم اول نسخ شد. اگر این اسلام حکم الهی می بود و قانون حق می بود نسخ نمی پذیرفت. چون نسخ پذیر است معلوم می شود حکم بشر است نه حکم خدا. این قیاس استثنایی که قانون خدا نسخ پذیر نیست. خدای سبحان می فرماید به این که و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، اگر ما حکمی را به جای حکمی عوض کردیم، تبدیل کردیم، البته چون تبدیل غیر از تعویض است، تبدیل مطلق تغییر است. تعویض آن است که انسان وقتی عوض را می دهد معوض به جای عوض برگردد، به ملک انسان در آید. اما تبدیل مطلق تغییر است، خواه به صورت تعویض خواه به صورت غیر تعویض. چیزی را که انسان جا به جا می کند تبدیل است. یک قسمی از اقسام تبدیل تعویض است. فرمود ما وقت آیه را تبدیل بکنیم، حکمی را تبدیل بکنیم، اونها میگویند این حکم حکم الله نیست، نه اون مبدل نه این مبدل من، تو معاذالله افترا بستی، حکم بشر است به خدا نسبت دادی. خب چرا این حرف میزنن؟ روی همون قیاس استثنایی و تلازم باطل، که اگر این حکم الله میبود عوض نمیشد و چون عوض شد معلوم شد حکم الله نی. این قیاس استثنایی. خدای سبحان میفرماد به این که تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. چرا حکم خدا عوض نمی شود؟ حکم خدا برای هدایت مردم است. اگر حکم خدا برای هدایت مردم است مصالح مردم را در نظر می گیرد. اگر در اثر گذشت زمان مصالح مردم عوض شد احکام هم عوض می شود. منتها ریشه های کلی احکام محفوظ است. اون چه که به نام حلال و حرام است این الی یوم القیامه است. اون که مربوط به نحوه اجرای احکام است و البته عوض می شود. طلاق عوض نمی شود، اما نحوه نماز خوندن احیانا تغییر می کند. روزه عوض نمی شود، اما نحوه افطار و امثال ذالک احیانا عوض می شود. نظیر اون که در صدر اسلام می گفتم راجع به حرمت بعضی از امور. بنابراین نظیر همون طبیبی که به بیمار میگوید در فلان مقطع این دارو خوب است، در مقطع دیگر دارو دیگر. اگر طبیب آگاه باشد ولی بیمار را اعلام نکند، بیمار خیال میکند وقتی ماه بعد به طبیب مراجعه کرد نسخه را طبیب عوض کرد، برای طبیب بدا حاصل شد، در حالی که طبیب از همون اول بیماری را تشخیص داد و می داند که تا یک سال به تدریج باید این داروها را عوض کند. منتها به بیمار نگفت که این داروی که می خوری یک ماه است. به این بیمار دستور این دارو داد، گفت ماه دیگر بیا. ماه دیگر که آمد طبیب دارو را عوض کرد، ولی بیمار خیال کرد که فکر طبیب برگشت. طبیب می گوید از اول تا آخر راه درمانش این است که در این ماه اول این دارو را مصرف کند، در ماه دوم فلون دارو را، ماه سوم فلون دارو را. منتها به بیمار اعلام نکرد که در این مقاطع 12 گانه 12 نسخه من می‌دهم. این نسخ نیست، این تخصیص ازمانی ظاهر دلیل است. وگرنه طبیب حاذق می‌داند که این دستور یک ماه است. گاهی خدای سبحان در کنار آیه یک تفسیری ذکر میکند، گاهی هم ذکر نمیکند، درباره بعضی از زنانی که به بعضی از فسادهای اخلاقی مبتلا شدن میفرماد فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اینا را حبس ابد کنید، یا اینکه ما یه حکم دیگری بعد خواهیم گفت. این او یجعل الله لهن سبیلا همان است که زمینه نزول از زانیت و از زانی فجد و کل واحد من همامعت جلده را فراهم کرده. در همون آیه قبل فرمود او یجعل الله لهن سبیلا، اون سبیل همان است که با آیه جلد مشخص شده. در موارد دیگر این چنینه، گاهی در پایان حکم اول میگوید این را فعلا ادامه بدید تا دستور ثانوی، تا اطلاع ثانوی. گاهی این تا اطلاع ثانوی را نمیگوید. اگر که اون که طبیب حاضر بیماری مریض را تشخیص داد و نسخه داد، و این بیمار ماه دوم مراجعه کرد، نسخه را طبیب عوض کرد، این نه به اون معناست که برای طبیب بدا حاصل شد یا حال بیمار دگرگون شد. طبیب حاضر از اول می دانست که در طی 12 ماه 12 نسخه باید بدهد، منتها گاهی در پایان نسخه می نویسد تا اطلاع ثانوی این دارو مصرف کنید، گاهی هم نمی نویسد. این تا اطلاع ثانوی در بعضی از آیات هست، او یجعل الله له النسبیرا در پایان بعضی از آیات هست، برای اینکه بیش از دو مورد لازم نبود. اگر کنون که لازم بود می گفت، منظور آن است که این شبهی که در سوره نحل است از طرف مشکین حجاز به رسول خدا اعانت شد که معاذالله تو مفتری است. چرا؟ برای اینکه اگر رهاورد تو دین اله بود و حکم الله بود نسخ نمی شد. این حرف از یهودی ها گرفت. چرا تلازم بین مقدم و تاریخی؟ گفتن که اگر این کتاب کتاب بشر باشد خب رأی بشر بر می گردد، ولی اگر کتاب کتاب خدا باشد چون خدا به کل شیء علیم است و تغییر رأی ندارد، جهلم که ندارد چون ما یعذبان ربی که مثقال ذره، حراموشم که ندارد چون به ما کان رب و شنسی، یا علمشم که فراگیرد چون به کل شیء محیط، پس به همه مساله عالم است. وقتی به همه مساله عالم شد حکم او تغییر پذیر نیست. اگر چیزی حکم خدا باشد تغییر پذیر نیست، و اگر چیزی تغییر پذیر باشد معلوم شد حکم خدا نیست. اونگاه می گفتن اگر این قرآن وحی الهی باشد تبدیل پذیر نیست، و چون تبدیل پذیر شد پس میشه وحی الهی نیست معاذالله، و تو مفتری هستی نه پیغمبر معاذالله. در این آیه سوره نحل فرمود و اذا بدلنا آیتا مکان آیتین والله اعلم بما ينزل. این جمله معترضه است به عنوان جواب که در وسط ذکر شده، وگرنه جواب و اذا بدلنا جمله بعد است. و اذا بدلنا آیتا مکان آیتین قالوا انما انت مفتر. چرا این حرف می زدن رو همون تلازم، منتها خدای سبحان فرمود والله اعلم بما ينزل. خدای سبحان رسولش را مثل طبیب حاضر معرفی کرد، همون بیانی که از سمی دربار رسول خدا علیه السلام دارد که طبیب دوارون به طبه، منتها طبیب حاضر گاهی اعلام می کند می گوید این دارو را تا اطلاع سمری مصرف کنید، گاهی هم نمی گوید. پس اگر خدای سبحان احکام را تبدیل می کند برای مساله، در آیه سوره نحل حد وسط علم است چون خدا علیم است احکام را تغییر میده، منتها اکثری نمیدانن بل اکثرهم لا یعلمون. این که فرمود اکثرهم لا یعلمون برای اینکه مشرکین حجاز دو قسمت بودن، یه عده محققی بودن که میفهمیدن و یه عده جاهلی بودن که دنبال رو اینا بودن که اکثریت را همین جهره تشکیل میدادن. فرمود اکثریشون نمیدانن اما اقلیشون میدانن، نظیر به جهد و بیا وسته قنات ها انفسهم، چین که اهل کتاب هم همینطورن، اکثری اهل کتاب نمیدانن اما اقلی اهل کتاب که علما و احبار و رهبانشون هستن، اینا یعرفون او کما یعرفون ابناهو، اینا رسول خدا رو مثل فرزندی که عضو خانواده اوناست با همه خصوصیات میشناختن، معذالک نمیپذیرفتن و جهد و بیابسته قنطا انفسهم که در باره آل فرعون است در باره اینا هم هست. اضافه بود اکثرشون نمیدانن اما در مسئله عقل فرمود اینا همشون جاهلن، هیچ کدومشون عاقل نیستن، چه اونها که مقلدن چه اونها که محققن. اونا که محققن دو عالمن، جهل عملی دارن، اون عقلی که یعبد به الرحمن او رو ندارن، اون هم که جاهلن هم از جهل علمی دارن هم جهل عملی. نسبت به خدای سبحان روح نفس به تقدیس زمانی برمیگردن، نه در قانون گذاری های عقلا تفاوت ماهوی دارن، یعنی واقعا قانونگذار نمیداند بعد میفهمد، اما وقتی در سوره رعد فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، معلوم شد ریشه همه اصول اونجاست، و اگر ریشه همه اصول اونجاست بنابراین هر گونه نسخی که در شریعت باشد روش به تخصیص زمانی برمیگردد، منتها ابدا نفرمود، چون نسخ و تخصیص یه امر استدلال لفظی است. دلیل اگر ظهورش اطلاق داشت و عموم داشت و شمول ازبانی داشت و دلیل دیگر آمد جلوی امتداد زمانی او رو گرفت، اصطلاحا میگن نسخ، ولو لبن تخصیص باشد. مثل همین امر عرفی، نسخ و تخصیص امثال ذلک نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرعی، یه امر عرفی در اصول هم که بحث شده به عنوان یه امر عرفی در بین قوانین و قلاب بحث شده. اگر یه قانونگذار ماهری بداند که این کشور را در 5 سال اول باید این چه اداره کرد، بعد در 5 سال دوم عوض کرد و در اون ماده قانونی نگفت این 5 سال هست، مردم بعد از گذشت 5 سال میگن اون حکم اول نسخ شد. چرا؟ چون ظاهر دلیل استمرار زمانی بود. دلیل دیگر که بیاید این استمرار زمانی را قطع کند بگن ناسخ او، مگر اینکه به عنوان تبصره یا تتمه‌ای در پایان قانون اول باشد تا اطلاع ثانوی. اگر گفت تا اطلاع ثانوی، میفهمن این حکم مقطوع است، منقطع است. نظیر آیاتی که دارد او یجعل الله لهن سبیلا، این او یجعل الله لهن سبیلا یعنی این حکم حکم مستمر نیست تا اطلاع ثانوی. علی‌ای‌حال اونها میگفتن به این که اگر حق بود نسخ نمی‌شد، قرآن تلازم بین مقدم و تاخیر ابطال می‌کند. اما چرا؟ خدای سبحان که به همه مصالح عالم است در مقاطع خاص حکم مخصوص داره. چون اون وقت باید به مرحله تکمیل برسه، به الیوم اکملت لکم برسه. به الیوم اکملت لکم دینکم برسه. وقتی رسید دیگه تمام می‌شود. اون کمون چند ماه تا ابد حکم چی می‌خواد بیاد مال همون چند سال دیگه. همون چند سال هر چی باید بشود شد. یعنی همه خطوط کلی انجام شد، بعد تمود الی یوم القیامه. نه اون شرط از ظهور میکند در موقع پیاده کردن احکام است. همه این مناره‌ها و همه این تشکیلات را از دست میکوبه که دین چه احتیاج به زرق و برق دارد. ولی الان اگه این مناره مسجد بکوبه میگین تکفیرش بکن. دین چه نیازی به اینها نداره. الان عادت کردیم به این. بسیاری از فقها فتوا دادن که زخرفه مسجد، تزهیر مسجد به طلا مثلا حرام است. الان خب خیلی از ماها مبتلایی تا متلا نباشد حاضر نیستیم مثلا او رو رسمیت بشناسیم و حضرت شامت بساط همین ها جمع میکند. ادم خیال میکند دینی جدید است. بسیار از احکام الان که در عمل میشد انسان اعتراض میکنه میگه اسلام یه چیز جدیدی آمده، در حالی که همون که تو رساله بود الان داره پیاده میشه، چیز دیگری نیست. عملش جدید است نه علمش. یهودی ها این حرف را هم درباره حقانیت تورات داشتن، هم درباره باطل بودن قرآن معاذ الله. میگفتن چون تورات حق است قابل نسخ نیست، لأن الحق لا ينسخ. و میگفتن قرآن معاذ الله باطل است. چرا؟ چون لوکان حقا لما ينسخ، و هیچی که نسخ میشود پس حق نیست. و قرآن کریم هم درباره توهم ابدیت تورات جواب داد، هم درباره توهم افتراء قرآن جواب داد. فبود ما ننسخ من آیتین او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. شما اگر در علم اشکال داری و الله اعلم به ما ينزل، چون که در سوره نحل بیان شد، اگر در قدرت شبه دارید، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، و اگر شما مثل فرشتگان بودید یکسان زندگی میکردید، شما یه موجودی بودید که حرفتون این بود ما منا الا له مقام معلوم، احکام الهی هم معلوم بود، فرشتگان حکم ثابتی داره، گرچه به عنوان شریعت و تکلیف در اونجا سخن به میون نمیاد، اما اون وظیفه تکوینیشون ثابت است. ولی اگر انسان است و گرفتار تحول است و محکوم تکامل است، بالاخره باید قوانین عوض بشود تا برسد به اون لبه یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اگر شما در علم شک دارید، والله اعلم بما ينزل، اگر در قدرت شک دارید، همین آیه محل بحث سوره بقره دو دلیل ذکر میکند بر قدرت مطلقه حق. یکی الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، یکی هم علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. هم از طرف فاعل هم از طرف فعل، هم سراسر جهان ملک خدا، هم قدرت او نامحدود است. نه اینکه فقط ملک خدا باشد که قابل قصد باشد، نه ملک خدا. خدای سبحان گذشته از اینکه به یدهی ملک و سماوات و الارض، به یده الملک هم هست، اون ملک هست و نافذ است امرش. الم تعلم ان الله له ملک و سماوات و الارض و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. شمایید که عاجزید، اگر خدای سبحان سرپرستی شما رو به عهده نگیرد، نه ولایت دارید نه نصرت، نه کسی ولی شماست که همه کارا رو انجام بدهد، شما مولا علیه او باشید، نه تلفیقی از شما و دیگران میتواند مشکل حل شما حل کند. خلاصه شما نه ولی دارید نه ناصر. اگر همه کارها را انسان به دیگری بسپارد، در تحت ولایت او باشد، اینجا سخن از ولایت. اگر خود بعض از کارها را انجام بدهد، دیگری دستیار او باشد، اینجا سخن از نصرت است. فبود غیر از خدا نه ولیست نه ناصر. و این آیه مخصوص قرآن نیست، چون جمله های مبارک تورات غیر محرف و انجیل غیر محرف را هم خدای سبحان آیه می نامد. آیه در اصطلاح اختصاصی به قرآن کریم ندارد. در سوره آل عمران آیه 113 هم اطلاق آیه بر جمله های تورات شده است. همون لیسو سواء، یعنی همه یهودی ها یکسان نیستند. من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آنا اللیل بهم یسجدون. نه یعنی یهودی ها که مسلمان شدن با یهودی های غیر مسلمان یکسان نیستند، اون که خوب روشن است. همون همه اهل کتاب یکسان نیستند، در بین اینها افراد متعهد هم هست که تعبیر فرمود از جمله های تورات به عنوان آیات. لیسوا سواء، من اهل کتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون. نه، چون اگر مسلمان شدن یقینا با اونها فرق میکنن دیگه. دیگه گفتن نمیخواد که لیسوا سواء. نه، اون که مسلمان شدن واقعا. در سوره مریم هم میفرماد به این که آیه 57، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حمل لام علوه من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تطلع علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. پس صحف انبیاء پیشین هم دارای آیات است، تورات و انجیل هم دارای آیات است. این جمله های نورانی کتاب های الهی را آیات می نامند. در سوره زمر هم مشابه این آمده. در سوره زمر فرماد آیه 71، و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا. خواه کفاری که در زمان نزول قرآن کریم کفر ورزیدن، خواه کفاری که در امتهای گذشته بودن. و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی از جاوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. انبیا آیات الهی را بر امم قرائت میکنند، خواه به صورت تورات و انجیل، خواه به صورت قرآن، خواه به صورت کتابهای انبیا بشه. بنابراین این نص هم میتواند جریان تورات و انجیل را، هم میتواند جریان قرآن را حل کند. هم نسخ و تبدیل تورات امکان پذیر است و هم نسخ و تبدیل آیات قرآن کریم امکان پذیر است. تلازمی بین نسخ و باطل بودن اون شیء نیست. شیئی که نسخ می شود نه یعنی باطل است، یعنی عمرش به سر آمده. ممکن است نسخ در قانونهای بشری به معنای ظهور بطلان باشد. یه قانونگذاری که به مصلحت آگاه نیست، یه قانون باطلی جعل کند، بعد پی به مصلحت ببرد، ببیند که اون حکم باطل بود، او را نسخ کند. و اما نسخ در احکام الهی به معنای به سر آمدن دوره اون قانون است، نه یعنی اون قانون باطل بود. یهود نمی‌پذیرد اصلا نسخ بود، اصل نسخ را انکار میکند، لذا دین خود را جاودانه میداند. اون یه حکمی است که اصلا نسخ آیا در قرآن هست یا نه، بعضی از آیون اشکال کردن که نسخ نشده، نوعاً به تخصیص برمیده. نه، اونه که نوعاً بعضی ها خدشه میکنن، برفرضاً باشه روش به تخصیص برمیگرد، نوعاً به تخصیص برمیگرد. نسخ به اون معنی که در قوانین بشری هست در قانون خدای سبحان نیست. اعلام به انقطاع عمر و قانون است، نه اعلام به بطلان. نه بفهمم به اینکه اصلشون اصل شبهه درباره جاودان بودن تورات است. بفهمم این چنین نیست. الان بحث در سخنان بنی اسرائیل است. اینا هم گفتن به اینکه آیات تورات که قابل عوض نیست. اگر عوض بشود معلوم شود اینکه آورنده است حق نگفت. بفهمون نه، نسخ دلیل نیست بر اینکه اون قانون قانون غیر الهی نیست. ممکن است قانون الهی باشد و نسخ هم بشود. برای اینکه هم علم خدای سبحان نامحدود است هم قدرتش. معمولا اونها دینی بود، کتابی به اون صورت از حضرت نوح و اینها بود که در دسترس یهودیان هم بود. این هم یک نقضی است بر اونها. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. اون چه که مربوط به نسخ در تکوین است، در آیات سوره رعد تا حدود بحثتی هم الله ما یشاوی و سبت و انده و امون کتاب، اون چه که مربوط به نسخ در احکام فقهی و شریعت است فعلا مطلب تطمیه اگر دارد بخواست خدا دوباره برمیگردیم. اما مسئله انصاف فهود ما ننسخ من آیتن اون ننسی ها، اون ننسی ها همونطوری که عنایت فرمودی از نسیه انصاف، نه نسعه، ناقص یائیست، نه محموز اللام. برای اینکه اگر محموز اللام بود این چه این قرائت میشد اون ننسعه ها. اگر هم بر فرض اون همزه به یا تبدیل بشود باز در حالت جزمی اون یا محفوظه، چون در حالت جزمی اون یایی میافتد که حرف علی اصلی باشد، نه یایی که از همزه تبدیل شده باشد. بنابراین این ننسه ها نشون میداد از نسیه انساس، از انسایونسیس باب افعال، نه اینکه نسعه یا انسعه از باب محموز اللام باشد معنی تأخیر. گذشته از اینکه با جمله بعد سازگاری خدا میفرماد ما اگر چیز رو نسخ کردیم یا منسی کردیم، متروک کردیم، مثل او یا بهتر از اون رو بیاریم. ولی اگر این ننسه باشد، محموز اللام باشد، انسا یعنی تأخیر و تأخیر باید دلیل تأخیر رو ذکر بکند، نه اینکه اگر ما چیزی رو تأخیر انداختیم بهتر از او یا مثل او رو میاریم. اگر سخن از تأخیر است باید نکته تأخیر رو ذکر بکند، نه اینکه نکته تبدیل رو ذکر بکند. بفرماد به اینکه ما اگر چیزی رو تأخیر میاندازیم مثل او یا بهتر از او رو میاریم. این معلوم می شود که این ننسه ها از انسا یونسیز که از نسیان مشتق است، نه از انسا یونسی او که از نسعه مشتق باشد. گذشته از این که قرائت این که این است با جمله بعد سازگار او ننسه ها نعت به خیر منها او مثل ها. نس همون زوال خارجی است، نسیان همون زوال علمی. خدای سبحان انسان میکند، یعنی چیزی را نسیان منسیان میکند، متروک میکند. و این اگر هم انساب معنای ناسی کردن باشد یقینا مربوط به امت است، نه مال رسول خدا علیه آلاف و سعید و سنا، چون حضرتش مسون از هر گونه نسیان است. این یا معنی ترک است، نه البته نسیان به معنی ترک استعمال شده باشد که این لفظ در اون مفهوم استعمال شده باشد. مصداق ترک بر مصداق نسیان قابل تطبیق است، وگرنه نسیان هم معنی خود را دارد. منتها که این اثر عملی است، صفت فعل است، صفت ذات به خدای سبحان استناد داده شد. این که فرمود اون ننسه ها اگر معنی انصاف و نسیان دادن باشد این مال امت است که پیغمبر فراموش نمی کند، زیرا در سوره مبارکه اعلا به عنوان امتنان نسبت به رسول اکرم این چنین فرمود، آیه ششم سوره اعلا این است که سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفی. فرمود ما اقرا میکنیم، تو را قاری میکنیم، تو که مکتب نرفتی که بخوانی، ما اقرا میکنیم، تو میتوانی قرائت کنی. ما چی میگویم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، این اقرا است، تو میخوانی. این نظیر گفتن عادی نیست که ما به کسی بگوییم بخوان تا او بگوید من نمیتوانم بخوانم و لست و بقاره. این اقرا همانو
قرائت پیغمبر همان، یعنی من تو رو خانا میکنم، نمیگم بخوان. این که فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق هم خون، یعنی من تو را خانا کردم تا هم خانا شدی. در این کلمه فرمود سن نقره او که من اقرا میکنم تو قاری میشوی، اما اونچنان اقرا میکنم که دیگر فراموش نمی کنی. اینجا سخن از تذکر نیست که من تو را متذکر میکنم، ذکرا در برابر نسیان قرار نگرفت. فبود این نحوه قرائت فراموش شدنی نیست، طوری من اقرا میکنم که هم عالم میشوی هم متذکر. متفرع بر اقرا نفی جهل نیست، نفی نسیان است. نفرمو سن نقره و شفلا تجهل، همون سن نقره و شفلا تنسا، طوری من اقرا میکنم که تو هم عالمی هم متذکر. این تذکره دائمی اصلا فراموش نمی. بعد فرمود الا ما شاء الله انه یعلم الجهر ما یخفی. این از اون مواردی است که استثناء مؤکد مطلب است، نه الا ما شاء الله، یعنی اگر خدا خواست فراموش میکنی. خب نسبت به همه همینطور است، اگر خدا بخواهد هر جا هر کسی فراموش میکند خدا میخواهد. این دیگه امتنانی بر پیغمبر نشد که با همه اون امتنان سب به اسم رب کر اعلا الذی خلق فسبا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غصاء سن و غره و شفلا و تنسا. این با این امتنان منت بر پیغمبر گذاشت، خطیفه به پیغمبر داد که ما ترا قاری کردیم که دیگر فراموش نمی کنی مگر اینکه ما بخواهیم. خب همه انسان ها همینطورن، همه انسان ها اگر خدا خواست فراموش میکنن، نخواست فراموش نمی کنن. این که فرمود سن و غره و شفلا و تنسا مخصوص پیغمبر است، یعنی تو دیگر فراموش نمی کنی. این الا ما شاء الله مؤکد مستثنامین هست، نه اخراج از مستثنامین. بیان و زالش این است که خدای سبحان می فرماد هیچ عاملی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه ما بخواهیم. ما هم که خواستیم اقرار کنیم. اگر کسی بگوید من این کتاب را به تو دادم، من می خواهم این کتاب مال تو باشد، احدی نمی تواند این کتاب را از تو بگیرد مگر خودم، من هم که خواستم به تو بدم. یعنی این دوام برای همیشه است، این مؤکد مطلب است. این که میگن استثناء نوعاً اخراج ما لولاه لدخل است، ولی در این گونه از موارد مؤکد اصل مسئله است، ناظر به اینه که خدا میفرماد احدی نمیتواند تو را فراموشکار کند مگر من، منم که میخوام تو بخوانی متذکر باشی. من اگر بخوام تو فراموش بکنی که رسول من نیستی. سنغره و چه فلا تنسا الا ما شاء الله، مگر اینکه من بخواهم، منم که خواستم تو قاری باشی. نظیر اون چی که در سوره هود بیان شده، که در سوره هود خدای سبحان میفرماد به این که مؤمنان وقتی که وارد بهش میشوند سهبی از ابدیت به خلود بره و هرگز از اونجا بیرون نمیآیند مگر اینکه خدا بخواد. خب خدا هم خواسته که اینا جاودان اونجا به سر ببره. آیه 108 سوره هود این است که فمود و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. اینها دائما در بهشتن مگر اینکه خدا بخواد، یعنی احدی نمیتواند اینها رو بیرون کنند مگر خدا. خدا هم که خواست اینا دائما در بهشت باشن. منتها به بهشتیا میفرماید به اینکه شما در بهشت مخلدید، ابدیت شما به ذات نیست، شما ابدی بالغیری و مشیت من بسته است. در این آیه محل بحثم به رسولش میفرماد به اینکه تو متذکری و هرگز فراموش نمی کنی، این تذکر تو و عدم نسیان تو مال ذات تو نیست. اون که ذاتن منزه از نسیان است خداست که به ما کان رب و که نسیه. تو اگر نسیان نداری برای این است که من نمیخوام فراموش کنی، به مشیت من بسته است، نه به ذات متذکر باشی. به بهشتیان هم میفرماد شما اگر ابدی هستید چون من میخوام ابدی باشید، نه اینکه ابدی به ذات باشید. الانم که احدی شما را از بهشت بیرون نمی کند، عواملی هم نیست که شما را از بهشت خارج کند، نشانه اون نیست که شما خالد به ذاتی، مخلد به ذاتی، بلکه مخلد بالمشیتی. من میخوام شما دائما اینجا باشید هستید. بنابراین اون چی که در باره رسول خدا فرمود سن نقره او چه فلا تنسا، به این الا ماشاءالله به این برمیگردد که این مؤکد اصل مسئله است اولا، و اگر که اون چه منظور این باشد که اگر خدا خواست تو فراموش میکنی، خب با سایر مردم میشه یکسان، دیگه جا برای امتنان نیست. الحمدلله رب العالمین.